مردم اسرائیل رو بسیار بدبین کرده به رژیم ایران و هر چیزی که رژیم ایران بگه مردم اسرائیل رو قبول نخواهند کرد. پس بنابراین در اسرائیل یک اجماعی وجود داره بر علیه سیاست‌های رژیم ایران. مسئله اینجاست که آقای نتانیاهو داره از اون سوء استفاده میکنه و داره تقاضاهایی داره از این توافق نامه که واقعی نیستن.
متشکرم آقای جاودانفر. اما تحلیلگرانمون رو همچنان روی خط تلفن داریم، رسول نفیسی از واشنگتن، مئیر جاودانفر از اسرائیل و رضا تقی‌زاده از گلاسکوی اسکاتلند. این برنامه رو پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از هانا کاویانی. بعد از اخبار باز هم برمیگردیم به تحلیل ها و البته پخش گزارش ها و باز هم بابک غفوری آذر خواهد بود اینجا با نکات بیشتر از سخنرانی باراک اوباما. هانا کاویانی با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم نوشین، با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه امریکن در واشنگتن گفت مخالفان توافق هسته‌ای با ایران همان کسانی هستند که از جنگ در عراق حمایت کردند. باراک اوباما با اشاره به هزینه‌های انسانی و اقتصادی جنگ در عراق افزود تنها کشوری که از این جنگ بهره برد ایران بوده است. آقای اوباما در بخش‌های مختلفی از این سخنرانی به تجربه استفاده جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا در زمان جنگ سرد از دیپلماسی با شوروی سابق اشاره کرد و گفت که کندی در آن زمان امنیت را مساوی با اقدام نظامی نمی‌دانست. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی حدوداً یک ساعته به موارد مخالفت‌هایی که در کنگره علیه توافق جامع مطرح می‌شود اشاره کرد و گفت او متعهد است که ایران به سلاح اتمی دست نیابد. آقای اوباما افزود که اعتبار آمریکا به عنوان هدایتگر دیپلماسی در دنیا در صورت مخالفت کنگره با توافق زیر سوال خواهد رفت. کنگره آمریکا تا ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر فرصت دارد تا نتایج بررسی توافق جامع را اعلام کند. بسیاری از نمایندگان مجلس و سناتورهای آمریکایی منتقد توافق فعلی هسته‌ای هستند و گفتند به آن رأی مخالف خواهند داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا گفت بعد از توافق هسته‌ای بار سنگینی بر دوش ایران قرار دارد و ایران می‌خواهد از همه توان خود برای استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره بگیرد. آقای روحانی افزود برای دستیابی به این هدف باید با همکاری جمعی تروریسم ریشه‌کن شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این دیدار وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز حضور داشت. حسن روحانی همچنین گفت هیچ مانعی در مسیر توسعه همکاری‌های تهران و روم وجود ندارد و دو کشور می‌توانند در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و توریستی فصل نوینی از روابط مشترک را آغاز کنند. آقای روحانی با تشکر از دعوت رسمی نخست وزیر ایتالیا برای سفر به آن کشور ابراز امیدواری کرد که این سفر در فرصت مناسب انجام شود. در سانحه غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه احتمالاً صدها تن جان باختند. مقامات نظامی ایرلند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند این کشتی ماهیگیری حامل حدود 600 مهاجر غیرقانونی بوده است. در همین حال گارد ساحلی ایتالیا از نجات یافتن حدود 100 تن از این عده خبر داده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در مصاحبه با روزنامه ایران گفت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته است. آقای پور محمدی افزود در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند. مصطفی پور محمدی همچنین فاش کرد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست او علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران و وزیر کشور و سایر مقامات به دلیل پروژه مونوریل قم اعلام جرم کرده بود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش به زودی همراه با آمریکا حملات گسترده‌ای علیه گروه دولت اسلامی آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای چاوشوغلو روز چهارشنبه در حاشیه نشست کشورهای آسیای شرقی آسیان در کوالالامپور گفت هواپیماهای آمریکایی وارد پایگاه انجرلیک ترکیه شدند و ما به زودی جنگ گسترده‌ای با داعش آغاز خواهیم کرد. ترکیه اخیراً اجازه داد که آمریکا برای مبارزه با داعش از پایگاه هوایی انجرلیک استفاده کند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه امروز در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد. به گزارش ایسنا در این دیدار مسائل دو جانبه و منطقه‌ای از جمله طرح بروز شده ایران برای حل بحران سوریه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این دیدار حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه نیز حضور داشت. ولید معلم برای سفری دو روزه روز سه‌شنبه وارد تهران شد و قرار است با رؤسای قوه مجریه مقننه و همچنین با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کند. و کاردار ایران در بریتانیا در دیدار با معاون وزیر خارجه این کشور نسبت به بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کرد. به گزارش ایسنا، محمد حسن حبیب الله زاده کاردار جمهوری اسلامی در لندن در این دیدار همچنین بر آنچه اهتمام جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در منطقه خان تاکید ورزید. بر اساس این گزارش در جریان دیدار کاردار جمهوری اسلامی ایران با معاون وزارت خارجه بریتانیا دورنمای همکاری‌ها، مسائل دو جانبه و منطقه‌ای نیز مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
با سپاس از هانا کاویانی، آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید. اما همونطور که این برنامه رو دنبال کردید، ما از حدود یک ساعت و نیم قبل و بعد از شروع سخنرانی باراک اوباما در دانشگاه امریکن واشنگتن، بعد از شنیدن صحبت‌های ایشون با تحلیلگرانمون صحبت کردیم. اگر هم شما همچنان این برنامه ادامه داره، اگر که مایل باشید شما هم نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، صداتون رو به گوش دیگر شنوندگان و تحلیلگران ما برسونید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه این برنامه بابک غفوری‌آذر همکار من در استودیو اینجاست که باز هم مروری داشته باشه بر مهمترین نکاتی که باراک اوباما در سخنرانی حدوداً یک ساعته خودش در دانشگاه و خطاب به اساتید و دانشجویان دانشگاه امریکن واشنگتن ابراز کرد. بابک، دوباره یک مروری بکن لطفاً بر نکات مهمی که باراک اوباما گفت و این سخنرانی به هر حال از اهمیت عمده‌ای برخوردار بود با توجه به اینکه محل سخنرانی جایی بود که جی اف کندی حدود 52 سال قبل انتخاب کرده بود. بگو که چه موضوعات مهمی رو مطرح کرد.
دوشن، همونطور که اشاره کردی، آقای اوباما بارها به همون موضوع سخنرانی رئیس جمهور کندی اشاره کرد، سخنرانی که 52 سال پیش ایراد شد و در اون از سیاست آقای کندی در همراهی با معاهده منع تست سلاح‌های هسته‌ای صحبت به میون آورده شد و پس از اون منجر به توافق‌هایی شد که بین آمریکا، شوروی و بریتانیا امضا شد برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. با اشاره به همون موضوع، آقای اوباما در یکی از محورهای سخنرانی خودش به صراحت توافق اخیر با ایران رو قوی‌ترین توافق منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در تاریخ دونست، یعنی به این حد خواست که از این توافق دفاع کنه و بر روی بهره‌ور بودن این توافق پافشاری بکنه. بارها اشاره کرد که مزایای این توافق از معایبش بیشتره. به صراحت مخالفان این توافق رو از جمله کسانی دونست که از حمله عراق در زمان ریاست جمهوری جورج بوش دفاع می‌کردند و گفت خیلی از اون افرادی که الان دارن با این توافق مخالفت می‌کنن از جمله طرفداران اون توافق بودن. نکات دیگری رو اشاره کرد درباره سیاست‌های ایران. یکی از نکات قابل توجهش این بودش که به هر صورت ما نمیتونیم از مردم ایران حق حاکمیت ملی خودشون رو بگیریم. اشاره میکرد به اینکه مخالفان این توافق خیلی سخت گیرانه نسبت به بازرسی‌ها و نسبت به توان هسته‌ای ایران پافشاری میکنند. اشاره کرد که رأی ندادن به توافق در کنگره آمریکا نهایتاً حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای را شتاب می‌بخشه. اشاره کرد به اینکه مخالفان این توافق همچنان گزینه‌ای بهتر از این توافق اشاره نمی‌کنند و تنها گزینه‌ای که داره مطرح میشه جنگ هست و حمله نظامی، که اشاره می‌کرد آقای اوباما که این جنگ هم نهایتاً می‌تونه تنها چند سال ایران رو از برنامه هسته‌ای خودش دور بکنه. از نکته‌های قابل توجه این سخنرانی صحبت‌های پایانی آقای اوباما بود که هشدار داد که رأی ندادن به این توافق ممکنه باعث از دست رفتن اعتماد به آمریکا در صحنه جهانی بشه. درباره مخالفت‌های اسرائیل هم گفتش که نگرانی‌های یک دوست نباید باعث بشه که من از وظایف خودم تخطی بکنم و این چیزی که فکر می‌کنم به نفع آمریکاست رو به عنوان رئیس جمهوری آمریکا نادیده بگیرم. از جمله محورهای دیگری هم که ممکنه قابل توجه باشه برای ایرانی ها این بود که اگر کسانی در تهران شعارهای مرگ بر آمریکا میدن، لزوماً به این معنی نیست که همه مردم ایران مخالف آمریکا باشن و مخالفان این توافق اخیر در تهران رو تندروهایی که اسمشون رو بردش و به نوعی همراه دونست با مخالفان فعلی این توافق در آمریکا و گفت که سیاست ها و برنامه های اونها داره با همدیگه همراهی میکنه و با همدیگه پیش میره. و اشاره دیگه یه هم داشت به موضوع جنگ، این بود که جنگ در کل خاورمیانه به سادگی تموم نمیشه و شرایطی که الان ما پس از جنگ عراق داریم میبینیم و قدرت گرفتن داعش رو به نوعی از تبعات جنگ و حمله آمریکا به عراق دونست که همچنان تأثیر اون بر سیاست آمریکا و کل منطقه خاورمیانه سنگینی میکنه.
با سپاس بابک غفوری آذر بود که مروری داشت بر مهمترین نکاتی که باراک اوباما امروز در سخنرانی خودش در دانشگاه امریکن واشنگتن مطرح کرد و در مجموع واکنشی بود به انتقادات مخالفان توافق هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1، به ویژه اینکه قرار هست کنگره حدود 42 روز دیگه در ماه سپتامبر ماه آینده میلادی درباره این توافق تصمیم گیری کنه و به اون رأی موافق یا مخالف بده. اما برگردیم به تحلیلگرانی که روی خط تلفن با ما هستند. آقای تقی‌زاده، خب به هر حال این بحث هسته‌ای بوده، سالها بوده و توافق هم توافق هسته‌ای بوده، زمینه که شما در واقع در حوزه شما قرار میگیره. یکی از نکاتی که آقای اوباما مطرح کرد خب جواب بود به اون کسانی که مرتب دم میزنن از اینکه ایران قابل اطمینان نیست و اینکه هر آن ممکنه مخفیانه این برنامه هسته‌ای رو علارغم توافق دنبال بکنه و آمریکا و در واقع 5 به علاوه 1 از این بازی عقب بمونه. صحبتی که خب باراک اوباما کردیم بود که نخیر ما نظارت 24 ساعته خواهیم داشت، بازرسی‌های مداوم خواهیم داشت و غیره. شما با توجه به اینکه این موضوع رو از نزدیک همیشه دنبال کردید، با توجه به پیشینه ایران که هر از چند وقت یک بار به چالش کشیده بازرسا رو بهشون ویزا نداده و اینها البته قبل از توافق بوده، چقدر امیدوار یا خوشبین هستید نسبت به اطاعت ایران از بندهایی که در توافق هست، از جمله اینکه اجازه دسترسی بازرسان آزاد باشه، از جمله اینکه دوربین ها همیشه اونجا نصب باشن و کارشناسان بین المللی بتونن ببینن درون تاسیسات ایران رو. نظر شما چی هست در مورد واکنش ایران در دراز مدت گیریم در 15 سال آینده؟
پرسش شما شاید در حدود 2 ساعت قبل در کمیسیون بانکداری و امور مالی سنای آمریکا مطرح بود و یکی از سناتورهای آمریکایی آقای منندز از خانم شرمن پرسید که اگر یک شرکت غیر آمریکایی، حتی مثلا اسم بود شرکت نفتی توتال، در ایران مبادرت به یک سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری بکنه و 1 سال بعد از زمان اجرای توافق دولت آمریکا یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه برسه که ایران از مفاد توافق تخلف کرده، تکلیف سرمایه گذاری دولت دوست ما و یا اگر شرکت آمریکایی باشه سرمایه گذاری ما چه خواهد بود؟ که در این مورد خانم شرمن توضیحات کافی ارائه نکرد و به نظر نمی رسید که سناتور آمریکایی در این مورد قانع شده باشه. شما این رو در پرسش قبلی هم از یکی از میهمانان برنامه پرسیدید، مطرح کردید که اگر تخلفی صورت بگیره تکلیف اونچی که حالا در توافق ازش به عنوان اسنپ‌بک یاد میشه، یعنی برگرداندن تحریم ها، چه خواهد بود. در این مورد هم نمایندگان دولت آمریکا پاسخ قانع کننده ای نداشتند، ولی در متن توافق گنجانده شده، یعنی پیش بینی شده که ممکنه جمهوری اسلامی از مفاد توافق تخلف بکنه. برای همین یک گروه 8 نفره 8 نمایندگی در نظر گرفته شده که 5 نماینده جامعه اروپا و کشورهای غربی عضو شورای امنیت هستند، به اضافه 3 کشور دیگری که چین و ایران و روسیه رو تشکیل میدن، و اونها بعد از 65 روز از زمان گرفتن اخطار تخلف ایران قادر خواهند بود که تحریم ها رو به حالت اولیه برگردونن، که این یک نوع بازدارندگی خواهد بود برای کشورهایی که یا شرکت‌هایی که مایل به سرمایه‌گذاری دراز مدت در ایران هستند. مسئله متحد بودن به مفاد توافق مسئله است که به هر حال زمان فقط داشتن امید به اجرای اون رو و یا نقض اون رو نشون میده. یک بار در سال 2003 ایران در سعدآباد تفاهم نسبتا مشابهی رو با 3 قدرت اروپایی به عمل آورده، ولی در سال 2005 این تفاهم رو عملا نقض کرده با بهانه‌های مختلف، که در سال 2006 منجر شده به تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت و ارسال پرونده به شورای امنیت و بقیه ماجرا که در سال تا سال 2011 ادامه پیدا کرده. واقعا بسیار دشواره که از پیش اعلام بکنیم آیا باید نسبت به اجرای توافق امیدوار بود یا خیر. گام اول این است که آیا ببینیم این توافق از تصویب کنگره میگذره و یا نمایندگان کنگره بازدارنده های دیگری رو از تصویب میگذرونند که اجرای این توافق رو با دشواری روبرو بکنه، تا بعد از شروع احتمالی اجرا ببینیم آیا شانس موفقیت خواهد داشت یا خیر. ولی به هر حال اجرای توافق به مراتب دشوارتر از رسیدن به توافق خواهد بود.
متشکرم آقای تغیزاده. آقای جاودانفر، شما خیلی قاطع در صحبت قبلیتون گفتید که صحبت‌های باراک اوباما امروز هیچ تأثیری بر بنیامین نتانیاهو نداشته. برای من این سوال بعدی که مطرح میشه اینه که اگر که ما این تصور رو بکنیم که کنگره حدود 42 روز دیگه در ماه سپتامبر علی‌رغم لابی‌های پرنفوذی مثل لابی اسرائیل توافق هسته‌ای بین ایران و 5+1 رو تایید کنه، به نظر شما قدم بعدی دولت اسرائیل در این باره چه خواهد بود؟
به نظر من تنها کاری که اسرائیل خواهد کرد این استش که افزایش هماهنگی و همکاری با کشورهای مختلف که اون هم نمیخوان ایران با مردم داشته باشه برای نظارت از این که بله که جمهوری اسلامی ایران یک وقت تخلف نکنه. به غیر از اون به نظر من دولت اسرائیل گزینه‌های دیگر نخواهد داشت. به نظر من تمرکز اسرائیل اگر این توافق تصویب بشه در کنگره آمریکا، تمرکز روی چالش‌های دیگه در منطقه خواهد بود، به خصوص حزب الله، نیروهای حزب الله نه فقط در لبنان بلکه در سوریه، در مرز ما با سوریه، که این باعث نگرانی برای خیلی اسرائیلی هستش، و حضور جدید داعش در منطقه صحرای سینا در کشور مصر.
متشکرم آقای جاودانفر، سپاسگزارم از اینکه با ما بودید تا این لحظه. از تحلیلاتون میر جاودانفر رو داشتیم، تحلیلگر امور اسرائیل در اسرائیل. اما در این لحظه از شما خواهش میکنم به پیام‌های چند تن از شما عزیزان که در ساعت گذشته به دست ما رسیده درباره توافق هسته‌ای گوش کنید.
دوست دارم بین آقای اوباما یک اخطاری بدم، بابا بگذر از این، یک آدم ضعیف کشی بیشتر نیست، آدم بیرحمیه، ولی خدا خیره اولا آخرت آقای اوباما را بده. واقعا اسم آقای اوباما باید تو تاریخ ها ثبت بشه.
آقای اوباما دلش خوشی که چند سالی که رئیس جمهور بوده جنگ را نینداخته. آقای اوباما شما کاری کردید که جنگ بدتر بوده. شما با دست دادن به جنایتکارانی مثل فران جمهوری اسلامی، دیکتاتورهای فوق دیکتاتورهای هیتلری و همچنین جنایتی که در سوریه به کشتار چندین هزار نفر منجر شد، در عراق و در تمام جاهای دیگه، این بر اثر سستی و سهل‌انگاری جناب‌عالی بوده. فکر نکنید که جنگ این از جنگ بدتر بوده. شما 8 سالی که رئیس جمهور هستید دست این تروریست ها رو تو منطقه باز کردین.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. پیامی داشتم برای آقای اوباما. آقای اوباما رو بگین که فکر بازار ایران باش، سرت بیکلامی مونه ها، از آقای اولان یاد بگیر، خیلی آدم زرنگیه. متشکرم، خداحافظ.
برقراری ارتباط و رابطه دوستانه با کوبا بسیار برای ما غرور افکن هست، غرور انگیز هست و باز تعجب هست. باید که از ایشون پرزیدنت اوباما قدردانی کنیم که این قدم بزرگ رو برداشته، ولی ای کاش اینقدر از جمهوری اسلامی دفاع نمی کرد.
نام و بوی ایران در ریشه و جانم هست و ایرانی هستم، ولی در کل این ماجرای هسته‌ای خواستم از پرزیدنت اوباما تشکر کنم، نه از روحانی، نه از ظریف و نه از خامنه‌ای. پرزیدنت اوباما بود که با تأمل و اصرار به دیپلماسی در سالهای اخیر برای رفع مشکلی که جمهوری اسلامی در کل جهان به وجود آورده بود، همه جهانیان را تشویق به این کارزار گفتار دیپلماسی رهنمود کردند. و الا اگر رئیس جمهور تندخوی دیگری می بود، شاید از رفتار جورج بوش اطاعت می کرد که عراق را به نابودی کشید، در صورتی که برداشتن صدام حسین بسیار راه‌های هموارتری نیز داشت. خدا پشتبان ایران باشد.
سفر مقامات پنج قدرت برتر اروپا فقط یه پیام میتونه بده به آمریکا. سفرشون به ایران این معنا را داره که چنانچه کنگره آمریکا این توافقنامه را تصویب نکنه، این پنج قدرت برتر، کشورهای ابرقدرت، دیگه کنار آمریکا نیستن، بلکه اونها به توافقنامه عمل میکنن و کنار ایران میشن. با تشکر.
با سلام، من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که فرمودن که به بعضی از طرفین قرارداد اعتمادی نیست. باید بگم ایشان قبل از همه چیز باید به دوروپری‌های خودشون سفارش کنن که کاری نکنن که قرارداد نقض شود و به جای اول برگردیم.
شماره یه پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. اما درباره جنبه حقوقی توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، همکارم سمیرا قرایی گفتگوی داشته با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، و ابتدا از او پرسیده که اگر کنگره آمریکا توافق هسته‌ای را رد کند چه پیامدهای حقوقی در پی خواهد داشت؟
در کوتاه مدت به نظر من این مشکل ایجاد نخواهد کرد، به این دلیل که مادامی که آقای اوباما رئیس جمهوره میتونه از اختیارات قانونی خودش به عنوان رئیس جمهور امریکا استفاده بکنه و اون تعهداتی رو که امریکا بر اساس برنامه جامع پذیرفته از اواخر سال جاری مسیحی، یعنی از اوایل دی ماه انجام بده، تا مدت یک سالی که یک سال خوبه ای که از مدت رئیس جمهوریش باقی مونده، ولی البته اثرات دراز مدت این مسئله غیر قابل پیش بینیه، به این دلیل که طبعا وقتی کنگره این توافق رو رد بکنه دست در واقع رئیس جمهور بعدی رو هم بسته و اگر تصمیم مجددی گرفته نشه از کنگره، بعدن کنگره بعدی و رئیس جمهور بعدی ناظر بر این که تعهدات امریکا بر اساس این توافق اجرا بشه، مشکلات جدی پیش خواهد آمد، به خاطر اینکه در خود این توافق جامع یه بخش مشخصیش تحت عنوان وظایف امریکا یا تعهدات امریکا مشخصه و در واقع اساس اجرای تعهدات طرفین دیگه هم همین است که امریکا هم وظایف خودشو انجام بده و با این رأی منفی البته این مورد سوال قرار خواهد گرفت که به چه صورت امریکا این کار خواهد کرد. آیا با رأی منفی کنگره رئیس جمهور به هر حال اختیار این خواهد داشت که تحریم ها رو همطور که الان آقای اوباما این امکان رو داره تعلیق بکنه، ادامه این تعلیق بده، یا اینکه علل اصول نمیتونه این اجرا بکنه؟ و بعدم مشکل اساسی تر این خواهد بود که اگر کنگره این رأی منفی بده، احتمال اینکه از این توافق فعلی استفاده ناصحیح بشه به نظر من، یعنی این که بهانه جویی بشه راجع به نحوه اجرای این قرارداد از سوی ایران یا از سوی بقیه خیلی بیشتر خواهد شد، چون به هر حال این توافق سیاسیه و اساسش حسن نیت طرفینه و یک رأی منفی کنگره مفهومش این است که دست رئیس جمهور و دستگاه اجرایی رو برای حسن نیت در اجرا خواهد بست.
آقای محمودی، علاوه بر این مشکلاتی که شما برشمردید، یک مسئله دیگه ممکنه با رأی منفی کنگره به توافق ایران رخ بده و اون هم قطعنامه شورای امنیت درباره توافق اتمی ایران هست. روز 29 تیر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه رو به تصویب رسوند که راه رو برای لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی این نهاد و نه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اروپا، سایر کشورها، اونها نه، بلکه تحریم‌های خود شورای امنیت سازمان ملل رو باز میکرد. اگر کنگره رأی منفی بده، چه اتفاقی برای اون قطعنامه خواهد افتاد؟
این قطعنامه شورای امنیت تا جایی که مربوط به لغو تحریم‌های قبلی شورای امنیت میشه تصمیم نهاییه و اینکه کنگره امریکا چه نظری داشته باشه یا مجلس ایران چه نظری داشته باشه تأثیری در اون قطعنامه نخواهد داشت. از نظر حقوقی اون مفادی که مربوط به لغو تحریم‌ها میشه برای همه کشورها از جمله امریکا و ایران لازم الاجراست، بنابراین در اونهاش تغییر حاصل نخواهد شد.
توضیحات سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، رو میشنیدید. اما باز هم دو تحلیلگر ما روی خط تلفن هستند، رضا تقی‌زاده از گلاسکو و رسول نفیسی از واشنگتن. منتها ما کمتر از 4 دقیقه به پایان این برنامه بیشتر نداریم که من یک سوال رو از هر یک از تحلیلگران خواهم پرسید. آقای نفیسی، آخرین سوال رو من از شما میپرسم با آخرین بخش صحبت‌های باراک اوباما که گفت آمریکا اعتبارش رو از دست میده اگر که این توافق باهاش مخالفت بشه. آیا واقعا اینطوره به نظر شما؟
واقعیت داره و به خصوص مردم جهان نگاه خواهند کرد که چقدر اختلاف در اینجا و یک رئیس جمهوری نمیتونه یک قرارداد که اینقدر کشورهای دیگه از اون حمایت کردن رو به انجام برسونه و این اصولا به وجه کلی آمریکا لطمه جدی خواهد زد. منتها یک جایی ریاست جمهوری با وجود اینکه خودش گفت که دشمنان از سیاست ترسفکنی استفاده میکنن و سیاست ترساندن خیلی ساده است، به نظرم در یک جا خودش هم این کار رو کرد که اینقدر تاکید کرد، بعد این که گفت اگر ما این تحریم ها رو لغو کنیم قدم بعدی این است که این مخالفان اون وقت خواستار بمباران ایران خواهند شد، و یه جا دیگه هم گفت که اگر شما این مخالفان یا مردم رو نمیشناسن یا با مردم ایران رو نمیشناسن یا با مردم آمریکا رو راست نیستن، به خاطر اینکه هیچ کس در ایران از مخالفان یا دولت یا مردم ایران موافق نیست که این تأسیسات به کلی برچیده بشه، این دقیق نیست. بسیاری از حتی افراد معمولی ایران، بسیاری از مخالفان، اینا واقعا نظرشون این است که این یک کار خسرانباری بود و این نتیجه نخواهد داشت و اصولا انرژی اتمی برای ایران ضروری نیست. این هم به نظرم یک قدری اغراق‌آمیز بود که از طرف جناب پرزیدنت گفته شد.
متشکرم آقای نفیسی، خیلی خیلی ممنون از این که تا این لحظه با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. آقای تقی‌زاده، کمتر از 2 دقیقه به انتهای برنامه مونده، من فقط از شما میخوام بپرسم که داستان نصب دوربین ها و شروع ورود ناظران و بازرسان آژانس از کی قرار اتفاق بیفته؟
این اتفاق همین حالا افتاده و جمهوری اسلامی مکلف تا 15 ماه اکتبر سال جاری تعهداتی رو که در چارچوب توافق اتمی قبول کرده اجرا بکنه. لغو تحریم ها علیه ایران زمانی آغاز خواهد شد که بازرسان آژانس بر اساس گزارش هایی که در اختیار دبیرکل قرار میدن اجرای تعهدات ایران رو ضمانت کرده باشن. این دوربین ها در مراکز معرفی شده اتمی ایران، یعنی نتنز، فردو، صورت گرفته و تحقیقات مربوط به تولید سانتریفیوژ ها هم در همین دو مرکز انجام می شده. البته قبلا به عنوان ناظر بر فعالیت راکتور بوشهر و همینطور در محل ساختمان راکتور عراق چنین دوربین هایی رو نصب کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فقط برای اجرای این توافق در سال جاری 5 میلیون دلار اعتبار اضافی رو از طرف آمریکا و بقیه اعضای گروه معروف به شورای حکام تامین کرده و هزینه کردن این اعتبار 5 میلیون دلاری بخشی از برنامه‌های اجرایی این توافق است. بنابراین اونجوری که مورد پرسش شماست عمل انجام شده، در حال حاضر هست.
خیلی خیلی متشکرم. رضا تغیزاده تحلیلگر امور هسته‌ای از گلاسکو روی خط تلفن با ما بود. از تمام تحلیلگرانی که در این برنامه شرکت کردن سپاسگزارم و تمام شنوندگانی که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما در میان گذاشتن. نوشین سید حسینی هستم، از شما خدافظی می‌کنم.